میزنه.
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
این دقایق رو در کنار بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. هزاری ادب پارسی نام برنامه بعدی ماست.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 361. این برنامه سیمای ابن مدین در ادبیات ایران.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 361 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع سیمای ابن ندیم در ادبیات ایران تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره.
ابن ندیم در ادبیات ایران نامی مشهور و معتبر است. کتاب معروف رو الفهرست را بسیاری از بزرگان و صاحب نظران ادب فارسی ستودند. او را از جمله اولین فهرست نگاران تاریخ ایران می دانند. محققی بود که آشنایی عجیبی با آثار منتشر شده در ادبیات عرب و ادبیات فارسی داشت. کتاب شناس دقیقی بود و با علوم مختلف زمانه خود آشنایی کامل داشت. کامل ابن ندیم ابوالفرج محمد ابن ابی یعقوب اسحاق ابن محمد ابن اسحاق بود، اما اکثر محققان و علاقه‌مندان ادبیات ایران او را با همین نام مختصر ابن ندیم می‌شناسند. اوایل قرن 4 هجری قمری به دنیا آمده بود و اوایل قرن 5 هجری قمری درگذشت. درباره زندگی و احوالات او در تذکره‌ها بسیار کم سخن گفته شده. تنها در کتاب معالم العلماء که اثری است از ابن شهرآشوب مقداری درباره او سخن رفته. یاقوت هموی نیز شرح حال مختصری از او به دست داده و نامش را ماندگار کرده. در کتاب لسان المیزان ابن حجر نیز یادی از او شده که البته با انتقاداتی همراه است. ابن ندیم به خاطر ابداعاتی که در زمینه شرح حال نویسی داشت مشهور شد. اما چرا موقعیت ابن ندیم در ادبیات ایران قابل توجه است؟ برای اینکه او ادبیات و آثار ادبی را با زبانی ساده و قابل فهم معرفی کرد و به میان مردم برد. ممکن است ادهی بپرسند چرا کار ابن ندیم در معرفی آثار ادبی مهم بوده. باید گفت چون شغل براقی داشت و پدرش نیز به این شغل مشغول بود، او از همان کودکی نزد پدر فنون این شغل را فرا گرفت و با کتاب‌ها و آثار ادبی آشنا شد. درباره شغل او باید گفت که نه تنها کار صحافی و تهذیب و تنظیم آثار ادبی را عهده‌دار بود، بلکه در محتوای آثار هم صاحب نظر بود و آنها را به قول محققان ویرایش ساختاری و ادبی می‌کرد. بر این اساس ابن ندیم را باید ادیبی دانست که هنفن حریف بود و در انتشار و معرفی آثار ادبی دستی قوی داشت. در مورد تحصیلات ابن ندیم اطلاعات چندانی در دست نیست. همینقدر می‌دانیم که از مشتریان خود بسیار چیزها آموخت. مشتریانش چه کسانی بودند؟ اغلب آنها از بزرگان ادبیات و عرفان بودند که برای معرفی آثار خود نزد او می‌آمدند. یعنی برای تنظیم و تدوین، معرفی، صحافی و ده‌ها مورد دیگر که باعث رفتن آن آثار به میان مردم می‌شد. ابن ندیم در آن زمان در واقع نوعی کارگزار معتمد و ناشر متخصصی بود که باعث شناخته شدن و خوانده شدن آثار ادیبان، نویسندگان و شاعران کمتر شناخته شده می شد. ابن ندیم را از زاویه‌ای که معرفی کردیم کمتر شناختند، اما محققان نکته‌سنجی به این نتیجه رسیدند که او با روابط عمومی ویژه‌ای که داشت کارهای مهمی برای ادبیات ایران انجام داد. مردی آزاداندیش بود و در برخورد با دیگران ساده و صمیمانه رفتار می‌کرد. دقت عجیبی در ضبط و ثبت آثار دیگران داشت. با کمک ارباب رجوع هزاران اثر ناشناخته را در آثار خود معرفی می‌کرد و به آنها جان می‌داد. یکی دیگر از ویژگی‌های ابن ندیم علاقه او به ائمه اطهار علیهم السلام بود. از این نظر مردم جامعه به او علاقه خاصی نشان می‌دادند و احترامش را به جا می‌آوردند. با این حال عده‌ای از محققان از جمله خطیب بغدادی با او مخالف بودند و به اصطلاح بایکوتش می‌کردند. خطیب بغدادی که بسیاری از بزرگان ادب و عرفان ایران را در آثار خود معرفی می‌کرد، شاید به خاطر حسادت در هیچ صفحه‌ای از آثار خود نامی از ابن ندیم نبرده است. به گفته محققان هر کس که در آثار خود از ابن ندیم به بدی یاد کرده مغرض بوده و استعداد عجیب او و موفقیت‌هایش را بر نمی‌تابیده. حتی عده‌ای از آنها گفتند که ابن ندیم ایرانی نبوده، اما همه اینها همچنان در حاله از ابهام است و روی هم رفته معلوم شده که او در ادبیات ایران موقعیت و نقش مهمی داشته. گرچه مدتی در بغداد می‌زیسته، اما هیچ نشانه‌ای در دست نیست که اهل همانجا بوده باشد. اما اینکه واقعا اهل کجا بوده و در کجا به دنیا آمده هنوز به روشنی ثابت نشد. ابن ندیم علاوه بر الفهرست کتاب مهمی در زمینه علم براقی و صحافی و کتابت دارد که نام آن الاوصاف و تشبیهات است. البته این کتاب در دسترس نیست و فقط نام آن در منابع کهن آمده. روی هم رفته باید ابن ندیم را بجز مقام بلند ادبیش مانند برخی از کتاب فروشان امروزی دانست که ناشر هم هستند و در عرضه و معرفی آثار نویسندگان نقش مهمی ایفا می کنند.
آنچه شنیدید برنامه شماره 361 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع سیمای ابن ندیم در ادبیات ایران تقدیمتون کردیم. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
روزی تو مرا بینی میخانه در
چه خوب که پس از این آواز زیبا با صدای آقای علیرضا قربانی قرار هست که پای کلام و سخن شیرین سعدی بنشینیم در برنامه سعدی نامه. امیدوارم که با ما همراه باشید در این دقایق شبانه که بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ رو میشنوید.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.
گنجینه است بی پایان،
گنجینه است بی پایان،
شیرین سخن هایی مثنوی بوستان،
مثنوی بوستان،
و شکرستانی است،
و شکرستانی است،
حکایت های طرب انگیز نثر های سراسر مسجع گلستان.
سعدی نامه
انعکاس روشن زندگی است در آینه جمال و جلال الهی. سعدی نامه جانمایه تجربیات و روشنگری های ادبی، حکمی و معنوی است به روایت استاد مهدی امین‌فردی. سعدی‌نامه واگونی سخنان شیرینی است از جنس باران که تعبهای لطیف را به روکشی تماشایی می‌رساند.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. سلام و درود بر شنوندگان شعر دوست و هنر پرور، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با برنامه دیگر از سعدی نامه در خدمت شما خوبان هستیم و دل به پندهای پیر فرزانه استاد سخن سعدی بزرگ می سپاریم و با اندیشه های مردی آشنا می شویم که قرنها ذهن و زبان ما ایرانیان رو پرورش داده و پدران و نیاکان ما آثار او رو برای تربیت فرزندان خود پسندیده بودند. در سعدی نامه برانیم تا به تفرج در گلستان او قدمی بزنیم، از خرمن سخنان او خوشه برگیریم و برگی از اندرزهای حکیمانه و مشفقانه او رو با هم مرور کنیم. پس با غزلی از سعدی وقت رو خوش می‌کنیم. خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی، خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی، چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی. تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستی، چه از این به ارمغانی که تو خیشتن بیایی. بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی، بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی، شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی. دل خویش را بگفتم چو تو دوست می گرفتم، نه عجب که خوب رویان بکنند بی وفایی. تو جفای خود بکردی و نه من نمی توانم که جفا کنم، ولیکن نه تو لایق جفایی. چه کنند اگر تحمل نکنند زیر دستان؟ تو هر آن ستم که خواهی بکنی که پادشاهی. سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم، دگری نمی شناسم تو ببر که آشنایی. من از آن گذشتم ای یار که بشنوم نصیحت، من از آن گذشتم ای یار که بشنوم نصیحت. برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی. در چشم بامدادان به بهشت برگشودن، نچنان لطیف باشد که به دوست برگشایی.
سعدی نامه و فصل گلستان خانی هایش، رفتن است در مسیر شستشوی رو، در زلال چشمه همیشه جاری زبان و ادبیات فارسی. سعدی نامه و فصل گلستان خانی هایش، رفتن است در بحر عمیق نثرهای سراسر حکمی با گوهرهای خرم.
سعدی بزرگ در گلستان پیوسته رعایت کردن حال مردم ضعیف و فرودست رو به حاکمان گوش زد میکنه و یادآور میشه که این سلطنت و قدرت ابدی نیست، و دیگر این که مردم خادم حاکمان نیستند، بلکه این حاکمانند که باید خدمتگزار مردم باشند. بشنوید. درویشی مجرد به گوشه ای نشسته بود، پادشاهی بر او بگذشت. درویش از آنجا که فراغ ملک قناعت است سر بر نیاورد و التفات نکرد. سلطان از آنجا که سطوت سلطنت است برنجید و گفت: این طایفه خرقه پوشان امثال حیوانند و اهلیت و آدمیت ندارند. وزیر نزدیکش آمد و گفت: ای جوان مرد، سلطان روی زمین بر تو گذر کرد، چرا خدمتی نکردی و شرط ادب به جای نیاوردی؟ گفت: سلطان را بگوی توقع خدمت از کسی دار که توقع نعمت از تو دارد، و دیگر بدان که ملوک از بحر پاس رعیتند، نه رعیت از بحر طاعت ملوک. پادشه پاسبان درویش است، گرچه رامش به فر دولت اوست. گوسپند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. ملک را گفت درویش استوار آمد. گفت: از من تمنایی بکن. گفت: آن همی خواهم که دیگر بار زحمت من ندهی. گفت: مرا پندی بده. گفت: دریاب کنون که نعمتت هست به دست، دریاب کنون که نعمتت هست به دست، که این دولت و ملک می رود دست به دست. گفتاری دیگر شما رو به خدا می سپارم.
اگر که با این دل حزین تو اهل و بستی حبیب من افباری به من چرا نشستی، چرا عزیزم دل من را از کی نزستی، بیا در برم از وفای شد
همچنان با ما همراه هستید در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. سپاسگزارم که این شبکه رادیویی یعنی شبکه فرهیختگان انتخاب شماست. رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل چهارم.
صدای پرندگانی به گوش سرهنگ رسید. حدود 20 پرنده روی درختان نشسته بودند. جغد شماتت کنان می گفت چند دقیقه تحمل داشته باشین، پس از بازجویی از آخرین شاهد می تونیم ختم محاکمه را اعلام کنیم. سپس اضافه کرد تو عقیده داری اندازه‌گیری زمین بهانه‌ای بوده برای انجام اون جنایت؟ صدای پرنده‌ای جواب داد: